12 نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما که در ایران هستید و در دومین شب اردیبهشتی در بامداد دوشنبه بهاری در ایران با ما همراهید، بیدارید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام بر شما. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم اینجا هستیم تا با شما باشیم در طول 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده تا بهتون بگیم در ایران و جهان چه خبرهایی خبر روز هست. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
شب بخیر شنوندگان عزیز. پزشکان معالج جوهر سارنایف، جوان 19 ساله مظنون به بمب‌گذاری در ماراتن بوستون، به طور محتاطانه درباره احتمال زنده ماندن او ابراز خوشبینی می کنند. مسئولان بیمارستان به رسانه ها گفتند که او همچنان در بخش مراقبت های ویژه و در وضعیت بدی است، اما اکنون واکنش های از خود نشان می دهد. جوهر سارنایف اهل چچن شامگاه جمعه درون قایقی در حیات پشتی خانه در نزدیک شهر واترتاون بوستون پیدا شد. برادر 26 سالی او تمالن سارنایف صبح جمعه در درگیری با ماموران پلیس در بوستون کشته شد. در همین حال مقام های پلیس بوستون به خبرگزاری ها گفتند که این دو برادر پس از بمب‌گذاری در ماراتن بوستون مقدار زیادی مواد منفجره همراه داشتند و به نظر می رسد قصد داشتند در نقطه دیگری نیز بمب‌گذاری کنند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سفر به اسرائیل فروش تسلیحات به اسرائیل و کشورهای منطقه را پیامی روشن به ایران دانست. بر اساس گزارش‌ها در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه قرارداد جدیدی به ارزش 10 میلیارد دلار با اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی برای فروش سلاح‌های پیشرفته امضا می‌شود. چاک هیگل همچنین گفت که آمریکا و اسرائیل در این مورد که ایران تهدیدی واقعی است نظر یکسان دارند، اما درباره ارزیابی فوریت این خطر و زمان دستیافتن ایران به سلاح هسته‌ای در صورتی که چنین تصمیمی بگیرد اختلاف نظر دارند. چاک هیگل افزود که اسرائیل به عنوان کشور مستقل حق دفاع از خود را دارد و درباره نحوه برخوردش با ایران خود تصمیم می‌گیرد، اما آمریکا معتقد است که زمان هنوز برای حل مسئله با دیپلماسی باقی است، اگرچه هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی از معاونان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سمتش استعفا کرد. رافائل گروسی دیپلمات اهل آرژانتین، یکی از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای آژانس با ایران بوده است. علت استعفای او اعلام نشده. سخنگوی آژانس گفته است که این استعفا در سیاست آژانس در قبال ایران تغییری نخواهد داد. کنارگیری گروسی در حالی است که قرار است هرمان کارس معاون آمانو و رئیس بازرسان آژانس نیز اواخر امسال بازنشسته شود و جای او را یک دیپلمات فنلاندی بگیرد. گروسی و کارس چند بار برای مذاکره با ایران به تهران رفتند. احمد قلبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میزان مطالبات ایران از کشورها و شرکت‌های خارجی را حدود 4 میلیارد دلار اعلام کرد. او به خبرگزاری مهر گفت که در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج، امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها نیز فراهم شده است. او افزود که هماهنگی برای وصول مطالبات نفتی ایران از شرکت‌های خارجی را بانک مرکزی انجام می‌دهد. از هنگام تشدید تحریم‌های ایران، جمهوری اسلامی در دریافت و نقل و انتقال پول نفت صادراتی خود با دشواری زیادی روبرو بوده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ظرفیت تولید نفت کشور را نیز در حال حاضر حدود 4 میلیون بشکه در روز اعلام کرد. احمد مکی وزیر دادگستری مصر روز یکشنبه استعفا کرد. سخنگوی او به خبرگزاری‌ها گفت که وزیر دادگستری در اعتراض به تهاجم به قوه قضاییه کناره‌گیری کرده است. روز جمعه چند هزار تن از طرفداران اخوان المسلمین در مقابل ساختمان دیوان عالی کشور تظاهرات کرده و خواستار پاکسازی قضات و حقوقدانانی که آنها را از حامیان رژیم سابق می‌خواندند شده بودند. احمد مکی از حامیان اصلاح نظام قضایی مصر دوران حکومت حسنی مبارک بود و در تیر ماه گذشته در دولت محمد مرسی به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، اما با اقدام مرسی در افزایش اختیاراتش مخالفت کرد. او همچنین با پیشنویس تحریک همکنون در پارلمان مصر دست بررسی مخالف است و میگوید که در صورت تصویب استقلال قوه قضاییه را از بین میبرد. و مسابقه دوی ماراتون لندن روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ماراتون لندن کمتر از یک هفته پس از بمب‌گذاری در جریان ماراتون بوستون برگزار شد. حدود 35,000 دونده ماراتون لندن که نوار سیاه بر سینه داشتند، پیش از آغاز مسابقه به احترام کشته شدگان بوستون سکوت کردند. آزاده
مینا بهارمس، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید، اما بریم سراغ بخش تحلیلی ببینیم همکارانم چه برنامه‌ای براتون تهیه کردن. دو برابر شدن کمک آمریکا به شورشیان در سوریه و مخالفت برخی دولت‌های غربی با ارسال سلاح برای مخالفان سوریه.
در خود اپوزیسیون سوریه هیچ نوع همبستگی وجود نداره و ظرف مدت تقریبا 4-5 ماه اخیر گروه ها تبدیل به یک سری گروهک های جدا از همی شدن که تنها هدف مشترکشون سقوط حکومت بشار اسد هست.
دولت آمریکا در گزارش سالانه‌ای وضعیت حقوق بشر در جهان این شرایط در ایران را وخیم توصیف کرد. سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا:
دولت ایران باید بدوند که شکوفایی و پایداری هر حکومت مشروعیت این نقض گسترده حقوق بشر به دفع خودشون نیست.
آغاز به کار کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر.
دستمزدی که برای کارگران تعیین کردن حتی از خط فقری که دولت تعیین میکنه بسیار پایین تره. مرگ تدریجی محرومترین اقشار جامعه است.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. توی خبرها هم عنوان شد که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفته قرارداد بزرگ نظامی جدیدی با اسرائیل پیام روشنی به جمهوری اسلامی ایران هست و اینکه گزینه نظامی همچنان روی میز است. آقای هیگل روز یکشنبه در آغاز دیداری 6 روزه از منطقه خاورمیانه وارد اسرائیل شد. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
سفر خاورمیانه‌ای وزیر دفاع آمریکا به گزارش خبرگزاری‌ها با تمرکز بر خطرهای ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و جنگ داخلی سوریه آغاز شده است. از جمله خبرگزاری فرانسه گزارش داده که چک هیگل به هنگام ورود به تل‌آویو در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد چند میلیارد دلاری با اسرائیل گفت که این بسته تسلیحاتی پیام روشنی به حکومت ایران است که اقدام نظامی همچنان یک گزینه مطرح است. آقای هیگل گفت در این زمینه هیچ پرسشی وجود ندارد و قرارداد تسلیحاتی با اسرائیل یک پیام روشن دیگر به ایران است. نخستین سفر خاورمیانه ای آقای هیگل از هنگام احراز پست وزارت دفاع آمریکا در 2 ماه گذشته نهایی کردن معامله 10 میلیارد دلاری موشک‌های پیشرفته و هواپیماهای جنگی و سوخت رسانی به اسرائیل، جت‌های F-16 به امارات متحده عربی و موشک‌های پیچیده به عربستان سعودی است برای مقابله با آنچه که خبرگزاری فرانسه از آن با عنوان تهدیدهای جمهوری اسلامی یاد کرده است. این خبرگزاری در همان حال به اختلاف دیدگاه‌های آمریکا و اسرائیل در مورد ایران نیز اشاره کرده و نوشته است دولت اوباما تأکید می‌کند که باید به تحریم‌های سنگین و دیپلماسی فرصت بیشتری داده شود، ولی اسرائیل مکرر هشدار داده که زمان از دست می‌رود و از این رو حاضر نیست گزینه حمله‌های پیشگیرانه برای توقف حکومت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. چک هیگل گفت فکر می‌کنم این موضوع برای همه روشن است که آمریکا و اسرائیل در مورد تهدید ایران دقیقاً دیدگاه مشترکی دارند، ولی هنگامی که به مختصات زمانی این نکته می‌رسیم که تهران چه هنگامی تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای خواهد گرفت، احتمالاً تفاوت‌هایی با دولت اسرائیل وجود دارد. ولی آقای هیگل در همان حال افزود که سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور به طور کلی به یکدیگر خیلی نزدیکند، همچنان که همکاری‌هایی با سایر سازمان‌های اطلاعاتی وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا از اظهار نظر در مورد اقدام احتمالی یک جانبه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران خودداری ورزید. با این حال اضافه کرد که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل حق دارد که از خود دفاع کند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه نوشت که چک هیگل در سفر به اسرائیل تلاش می‌کند که این دولت را با موضع دولت اوباما همراه کند. وی در این زمینه بار دیگر تصریح و تکرار کرده که برای تأثیر کامل تحریم‌ها و کاربرد دیپلماسی زمان بیشتری لازم است. و اما در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس کشورهای موسوم به دوستان سوریه به استانبول رفته است، خواهان رفع اختلافهای ترکیه و اسرائیل شد.
آشتی و تجدید دوستی بین اسرائیل و ترکیه ما را در موقعیتی قرار می دهد که از نفاق بر سر پیامدهای کلان پتانسیل برنامه هسته‌ای دولت ایران بپرهیزیم، چرا که برای این موضوع هنوز پاسخ قابل قبولی داده نشده است.
حضور وزیران دفاع و خارجه آمریکا در منطقه با افزایش بدگمانی‌ها نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه مصادف شده است. هفته گذشته چک هیگل دستور داد تا نیروهای آمریکایی بیشتری برای مقابله با تحولات گوناگون سوریه در اردن مستقر شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد نیروها اکنون به بیش از 200 تن رسیده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. حالا که تو این گزارش اشاره شد به سوریه، بشنوید که در نشست مخالفان حکومت سوریه در استانبول، جان کری وزیر خارجه آمریکا از دو برابر شدن کمک‌های واشنگتن به شورشیان سوری خبر داده. او تاکید کرده که این کمک‌ها تنها شامل دارو و غذا، همینطور برخی اقلام دفاعی مثل جلیقه ضد گلوله هست و شامل کمک‌های تسلیحاتی نمیشه. تو این نشست سران مخالف حکومت سوریه و 11 کشور اصلی حامی اونها روز شنبه در استانبول ترکیه گرده هم اومدند، اما دولت‌های غربی از جمله آلمان با ارسال سلاح برای مخالفان حکومت بشار اسد موافقت نکردند. حسین قویمی در گفتگوی با علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، ابتدا علت مخالفت دولت‌های غربی برای ارسال سلاح به مخالفان حکومت سوریه را می‌پرسد.
دلیل این مخالفت به دو عامل برمی‌گردد. عامل نخست این که در خود جامعه بین‌الملل هیچ نوع توافقی برای نحوه ارائه کمک به اپوزیسیون سوریه وجود نداره و همین دو دستگی باعث میشه که برخی از کشورها و فرض مثل فرانسه و انگلستان موافق ارسال سلاح باشن و برخی مثل آلمان و اتریش و یا حتی آمریکا مخالف این نوع کمک رسانی باشن. عامل دوم برمیگرده به این که در خود اپوزیسیون سوریه هیچ نوع همبستگی وجود نداره و ظرف مدت تقریبا 4-5 ماه اخیر گروه‌ها تبدیل به یک سری گروهک‌های جدا از هم شدن که تنها هدف مشترکشون سقوط حکومت بشار اسد هست و دورنمایی که اینها ارائه میدن برای مرحله پس از سقوط حکومت اسد دورنمای واضح و روشنی نیست و به همین دلیل هیچ کشوری نمیتونه با جدیت تمام وارد حمایت از اونها بشه. این دو عامل باعث میشه که کشورهایی مثل آلمان و اتریش با این کمک رسانی مخالفت بکنن، چرا که آینده روشنی نمیبینن که این کمک ها ممکنه بعد از سقوط حکومت اسد دست چه گروه یا گروهایی بیفته.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک چهره ارشد از مخالفان سوریه در حاشیه نشست استانبول گفته همین حالا هم برخی از کشورها برای مخالفان بشار اسد سلاح میفرستن، مثل عربستان سعودی و قطر. چرا این کشورها این کمک ها رو آشکارا به مخالفان نمیرسونن؟
مهمترین نکته این که هنوز مصوبه جهانی برای متحد کردن کشورهای مختلف در ارائه کمک به اپوزیسیون سوریه وجود نداره و عربستان و قطر هم خیلی طبیعی هست که نخون از چارچوبی که کشورهای دستاندرکار پرونده سوریه تعیین کردن تخطی بکنن و یک حرکت به شکل مفرد و تنها رو بخوان انجام بدن. اما وضعیت در داخل سوریه به گونه ای شده که ارائه کمک مخفی از طرف گروه ها و کشورهای مختلف به افراد فعال در داخل سوریه باز هست. نکته دوم این که عربستان و قطر از همون روزهای نخست وارد این نوع فعالیت در سوریه شدند و از بخش مهمی از اپوزیسیون سوریه حمایت کردند تا به امروز. منتها نکته‌ای که وجود داره این هست که این کمک نظامی و مالی که این دو کشور به گروه‌های اپوزیسیون انجام می‌دادن اکنون تبدیل به یک حرکتی علیه خود اونها شده. یعنی برفرض گروهی با توجه به عدم حاکمیت قانون و عدم قدرت حکومت مرکزی در سوریه و همطور تشتت و چند دستگی اپوزیسیون، عملاً گروه‌هایی از این کمک‌ها بهره برداری کردن مثل جبهه نصرت که اینها باعث ترس همه کشورها از جمله خود عربستان و قطر هم شدند، چرا که هیچ وجه آینده روشنی با قدرت گرفتن اسلامگراهای تندرو و شاخه های القاعده در سوریه برای این کشور دیده نمیشه و همین عامل باعث شده که اگر در گذشته کمک هایی که عربستان و قطر ارائه میدادن شکل نیمه رسمی داشت و اذعان میکردن به این کمک ها در حاشیه، اما اکنون نتونن این رو تایید بکنن، چرا که ممکنه علیه خودشون استفاده بشه و به شکل رسمی متهم به حمایت از اصولگراها و تندروها در خاک سوریه بشن.
علی مهتدی بود، کارشناس مسئله جهان عرب. حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت میکرد در مورد علل مخالفت دولت‌های غربی برای ارسال سلاح به مخالفان حکومت سوریه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز اول اردیبهشت توی سفر خودش به استان خوزستان گفت که بعضی در ایران در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنند و از اینکه افرادی خودشون رو به گفته او صاحب ملت می‌دونن به شدت انتقاد کرد. از فرینه عاصمی در همین زمینه می‌شنویم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران که در چهارمین سفر استانی خود به خوزستان در مصلای شهر اهواز سخنرانی میکرد، با بیان اینکه بعضی ها جوری حرف میزنند که انگار قیم و صاحب ملتند، گفت کار کار ملت است، رأی رأی ملت است و میزان رأی ملت است.
مقام معظم رهبری به توده های مردم اعتماد کردند. دیدید در مشهد چه فرمودند؟ همون جمله امام را فرمودن من یک رأی بیشتر ندارم. بعضی ها نشستن از قبل برای شورای نگهبان هم دارن نسخه میپیچن. آقا تو چه کاره هستی؟ به چه حقی اظهار نظر میکنی راجع به دیگران؟
به نظر میرسد این اظهارات واکنشی به سخنان روز 28 فروردین ماه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باشد که از شورای نگهبان خواست تا جهات نظارتی خود را تشدید کند و به کسانی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند هشدار داد که شورای نگهبان و قوه قضاییه فعالیت‌های آنها را رصد می‌کنند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز یکشنبه خود بعضی از افراد و گروه‌های سیاسی درون حکومت جمهوری اسلامی ایران را به انحصار طلبی سیاسی متهم کرد و خواستار حضور همه سلایق و افرادی که آنها را مؤمن به کشور و انقلاب مینامید در انتخابات شد.
رهبری فرمودن همه سلایق باید بیان. ما نیازمند یک حماسه ایم، یعنی باید یک انتخابات نزدیک به 50 میلیونی به فضل الهی در این کشور برگزار بشود تا کمر دشمن بشکند.
محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگویند که محمود احمدی نژاد برای پیروزی اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری 11 تلاش میکند و دولت را متهم میکنند که از منابع دولتی به نفع کاندیدای منتخب خود استفاده میکند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین آقای احمدی نژاد و از نزدیکترین چهره‌های سیاسی به او محسوب میشود که گسترش فعالیت‌هایش در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری شایبه نامزدی او در این انتخابات را قوت بخشیده است. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مردم اهواز گفت که برخی در کشور نمی‌خواهند ثروت در بدنه اجتماعی توزیع شود و این افراد را به جفت‌سازی متهم کرد. او با بیان اینکه اجرای طرح سهام عدالت، مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها با اعتراض این افراد همراه شده گفت:
ما گفتیم آقا این هدفمندی یارانه‌ها پول خود مردمه، از جیب مردم به جیب مردم توزیع عادلانه است. گفتیم آقا والا بلا به جای 45500 تومان به خدا میشه 250000 تومان به هر ایرانی داد. یه کس دیگری احتکار کرده، یه کس دیگری بازار ارز رو به هم ریخته، یه کس دیگری تحریم کرده. اینا رو میذارن کنار، همش میگن مال هدفمندی. هدفمندی چه گناهی کرده؟ هدفمندی پول مردم تو جیب مردم هست.
آقای احمدی نژاد پیشتر هم سخنان مشابهی در مورد افزایش میزان یارانه ها مطرح کرده بود. هدفمندی یارانه یکی از موارد اصلی اختلاف بین دولت و مجلس است و در حالی که دولت بر اجرای فاز دوم این طرح تاکید می کند، مجلس معتقد است که اجرای آن به گونه‌ای که دولت در نظر دارد تبعات ناگوار اقتصادی از جمله تورم شدید در پی خواهد داشت. سفر محمود احمدی نژاد به خوزستان 102مین سفر استانی او به شمار می رود. در این سفر اسفندیار رحیم مشایی، سمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، حمید بقایی و مسعود ظریف‌آفان معاونان او، حسن موسوی رئیس دفتر او و غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد را همراهی می کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
درباره انتخابات می‌خواستم صحبت کنم. می‌خواستم بگم که به تمام نامزدهایی که تا حالا ثبت نام کردن، آقای هاشمی و آقای خاتمی هم اضافه کنیم، من یک سوالی دارم. کدام یکی از این کاندیدها میتونن یک دقیقه جلوی حکم حکومتی آقای خامنه‌ای بایستد؟
ما اصلا جنوبیا رأی که نمیدیم، هیچ، اصلا یک لحظه به فکر رأی دادن نیستیم. ما جنوبی ها محال شناسنامه سفید میمونیم تو منازلمون، اصلا شرکت نمی کنیم. ما بازارگرم کن خامنه ای امثالو هم نیستیم. ما سیاهی لشکر برای خامنه ای دیگه نمیشیم. خامنه ای پیام رو از من بگیر. ما دیگه تو صفا نمیایم که خبرنگارای خارجی رو دعوت کنی بیان فیلم ما رو پخش بکنن بگن ببینین اینم مهر تایید بر خامنه ای.
سران جمهوری اسلامی وقتی میرن سازمان ملل میگن بنی آدم اعضای یکدیگرن که از آفرینش یک گوهرن، وقتی برمیگردن ایران خبری از آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی عقیده، آزادی مذاهب نیست.
الو، من میخواستم راجع به این گشت ارشاد که از اول اردیبهشت باز مزاحم مردم میشه، دوره این حرفا گذشته که تو چی پوشیدی، قیافت چیه، موهات چجوری زدی، دوره این حرفا گذشته. من نمیدونم جمهوری اسلامی در چه زمانی داره زندگی میکنه.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-828-7220. در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه، کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران با انتشار یک بیانیه فعالیت خودش را شروع کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این کمپین از همه اشخاصی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری هستند خواسته که به هر شکل و شیوه ممکن از اول اردیبهشت تا 11 اردیبهشت ماه صدای همه کارگران باشند. از بهروز کارونی بشنویم.
کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در بیانیه‌ای سیاست‌های مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را ضد ملی و ضد کارگری نامیده و نوشته است این سیاست‌ها زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان در ایران را به خطر انداخته است. این کمپین با انتقاد از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی و رشد اقتصاد انگلی افزوده است که این مسائل موجب تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و کشاورزی را به سمت فعالیت‌های غیر مولد برده‌اند. در بیانیه این کمپین به زندگی کارگران و خانواده‌هایشان در زیر خط فقر اشاره شده و آمده است روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار حتی مطابق با ماده 41 قانون کار و ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
متاسفانه دستمزدی که برای کارگران تعیین کردن حتی از خط فقری که دولت تعیین میکنه بسیار پایین تره و این به معنای مرگ تدریجی محرومترین اقشار جامعه است. اینها در سکوت از گرسنگی میمیرند بدون اینکه حکومت متوجه وظایفش بشه. بایستی توجه داشت که منابع ملی بایستی صرف بهبود و رفاه زندگی مردم بشه و معلوم نیست که ایران که بدین ثروتمندی است این همه ذخایر نفت و گاز و اورانیوم و چیزهای دیگه داره و ثروت‌های فراوانی داره، ما چرا بایستی روز به روز شاهد فقر شدید و زندگی فلاکتبار کارگرانمون باشیم؟
علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیز اشاره می‌کند:
تورم اینقدر افسار گسیخته شده و بحران اقتصادی تو جامعه آنچنان بیداد میکنه که جامعه کارگری دیگه نمیتونه تحمل بکنه. یعنی اصلا هیچ تناسبی بین زندگی، حتی خط فقر و میزان دستمزد وجود نداره تو جمهوری اسلامی.
کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در بیانیه خود نوشته است کار و زندگی کارگران ایرانی به عنوان مهمترین سرمایه ملی و مؤثرترین نیروی اجتماعی بدون حق تشکل مستقل کارگری، اعتراض و اعتصاب و دفاع از حقوقشان با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. به نوشته این بیانیه، ممانعت از فعالیت‌های متشکل و مستقل کارگران در سندیکاها و تشکل‌های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری به جرم حق‌طلبی و دفاع از حقوق صنفی و قانونی موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین برای ده‌ها کارگر پیشرو شده است. کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در بخشی از بیانیه خود بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران از جمله مقابله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران و معلمان تاکید کرد. خانم عبادی:
متاسفانه کارنامه دولت جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار تاریکه، زیرا که علاوه بر تعهدات بین‌المللی مسئله آزادی تجمعات مدنی در قانون اساسی ما هم پیش بینی شده و پذیرفته شده، اما دولت نه به قانون اساسی عمل میکنه و نه به تعهدات بین‌المللی. و ما بارها و بارها دیدیم که افرادی به مناسبت شرکت در سندیکاهای کارگری و یا تجمعات کارگری به زندان رفتند و برخورد میشه با هر نوع تجمع صنفی. و فقط در ایران خانه کارگر که آن هم ساخت پرداخته حکومت است میتواند کار کنه.
در بیانیه کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران به حوادث ضمن کار نیز اشاره شده و آمده است نبود ایمنی محیط کار و وسایل مناسب کار موجب رشد فزاینده حوادث ناشی از کار شده است. کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در قسمتی از بیانیه خود زنان کارگر را اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران توصیف کرده و در این حال با اشاره به وضعیت کودکان کار در ایران نوشته است برخلاف ممنوع بودن کار کودکان زیر 15 سال، حدود 3 میلیون کودک بازمانده از تحصیل کار می‌کنند. مشکلات کارگران افغان در ایران نیز در بیانیه کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران جای دارد. این کمپین با اسفناک توصیف کردن وضعیت کارگران افغان و به طور کلی کارگران مهاجر در ایران نوشت این کارگران حتی از آن بخش ناچیز حقوقی که دیگر کارگران برخوردارند محروم هستند.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو تا دقایق دیگه با خبرهای تازه و بعد هم برنامه صدای دیگر. و قبل از اینها، دولت آمریکا در گزارش سالانه‌ای که از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان منتشر کرده، این شرایط در ایران رو وخیم اعلام کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد با آلن ایر صحبت کرده، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا.
و همونطور که شما ببینید هر سال وزارت امور خارجه یک گزارشی چاپ میکنه در مورد وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا. امسال 192 کشور توی این گزارش گنجانده شده است و در مورد ایران همونطور که پرزیدنت اوباما بارها گفتند ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم و از خواستشون در جهت برخورداری از حقوق اولیهشون از جمله آزادی بیان، مطبوعات و مذهب حمایت میکنیم و گام اول وظیفه ما برای مسئول نگه داشتن حکومت ایران در قبال این وضعیت حقوق بشر همون آگاه سازی است و گزارش دهی.
گزارش امسال چه تفاوتی داشته با سالهای پیش؟
حوادث که سال پیش اتفاق افتاده در گزارش امسال است. مثلا فقط یک نمونه، به عنوان مثال ماموران زندان در 3 نوامبر سال گذشته در ضمن یک بازجویی ستار بهشتی وبلاگ نویس را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و ایشون را کشتند. پلیس سایبری ایران چند روز پیش از اون او را به اتهام درج مطالب ضد حکومتی در وبلاگش دستگیر کرده بود و این موضوع با اصل آزادی بیان افراد در منافات است. دولت ایران باید بدوند که شکوفایی و پایداری هر حکومت مشروعیت و از این نظر حکومت ایران باید آگاه باشد، باید درک کند که این نقض گسترده حقوق بشر به دفع خودشون نیست.
با توجه به اینکه آقای ایر کمیسیون حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک نهاد بین المللی بی‌طرف نیست، تا چه حد کیفیت روابطش با کشورهای دیگه در ارزیابیش از وضعیت حقوق بشر توی اون کشورها تاثیرگذار موثره؟
گزارش سالیانه وزارت امور خارجه معتبر است دیگه، این جهت دار که نیست. اگر اینو مقایسه کنید به مثلا این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید، ببینید که این گزارش سالیانه ما اعتبار داره. ما کلیگویی که نمی کنیم، در این گزارش با جزئیات با تفصیل بی‌پردازیم به نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف در کشورهای مختلف.
یعنی مثلا دوستی آمریکا با عربستان در نوع نگاهش به وضعیت حقوق بشر در اونجا تأثیری نداره، چون به هر حال در اونجا نوع مجازات هایی که انجام میشه، مسئله وضعیت آزادی های اجتماعی همیشه بحث برانگیز بوده در رسانه های بین المللی.
نه ببینید، بعد شما رو و شنوندگان شما رو دعوت میکنن به گزارش سالیار ما در مورد کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اسرائیل نگاه کنید و این بخش ها رو بخورید تا ببینید ما جهت‌دار بودیم یا بی‌طرف بودیم.
آلن ایر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. محمد زرقومی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. صدای دیگر برنامه هست که امشب خواهید شنید تا دقایقی دیگر. البته باید خبرها رو بشنوید. ابتدای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، مینا بهارمه است، خبرهای تازه.
با سلام دوباره. پزشکان معالج جوهر سارنایف، جوان 19 ساله مظنون به بمبگذاری در ماراتون بوستون، به طور محتاطانه درباره احتمال زنده ماندن او ابراز خوشبینی میکنند. مسئولان بیمارستان به رسانه ها گفتند که او همچنان در بخش مراقبت های ویژه در وضعیت بدی است، اما اکنون واکنش های از خود نشان می دهد. جوهر سارنایف اهل چچن شامگاه جمعه درون قایقی در حیات پشتی خانه در نزدیکی شهر واترتان بوستون پیدا شد. برادر 26 سالی او تمالن سارنایف صبح جمعه در درگیری با ماموران پلیس در بوستون کشته شد. در همین حال مقام‌های پلیس بوستون به خبرگزاری‌ها گفتند که این دو برادر پس از بمب‌گذاری در ماراتون بوستون مقدار زیادی مواد منفجره همراه داشتند و به نظر می‌رسد قصد داشتند در نقطه دیگر نیز بمب‌گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی از معاونان یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از سمتش استعفا کرد. رافائل گروسی دیپلمات اهل آرژانتین، یکی از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای آژانس با ایران بوده است. علت استعفای او اعلام نشده. سخنگوی آژانس گفته است که این استعفا در سیاست آژانس در قبال ایران تغییری نخواهد داد. کنارگیری گروسی در حالی است که قرار است هرمان ناکارت، معاون آمانو و رئیس بازرسان آژانس، نیز اواخر امسال بازنشسته شود و جای او را یک دیپلمات فنلاندی بگیرد. گروسی و ناکارت چند بار برای مذاکره با ایران به تهران رفتند. به گزارش خبرگزاری ها ایران، جبهه پایداری روز یکشنبه کامران باقر لنکرانی، وزیر سابق بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد را به عنوان نامزد رسمی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران معرفی کرد. کامران باقر لنکرانی، مهدی کوچکزاده، روح الله حسینیان، غلام حسین الهام، صادق محصولی، حمید رسایی و چند تن دیگر اعضای جبهه پایداری هستند که در مخالفت با مواضع محمود احمدی نژاد و سرپیچی و از اجرای برخی خواستهای آیت الله خامنه ای از حمایت از او کنار کشیدن و این جبهه را تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری های ایران، پرویز هادی، کشتیگیر ایرانی وزن 120 کیلوگرم، قهرمان سنگین وزن رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا شد. پرویز هادی در کشتی فینال بر رقیب خود از مغولستان پیروز شد. او در این مسابقات که در دهلی نوی هند برگزار می شود، رقبای خود از تاجیکستان، قرقیزستان و کره جنوبی را شکست داده بود. در روز اول رقابت ها محمد طهماسبی نژاد در 55 کیلو و حسن مرادقلی در 60 کیلو حذف شده بودند. رقابت در وزن های دیگر روز دوشنبه برگزار می شود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید از رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، خواسته است سفر خود به نوار غزه را به تعویق بیاندازد. به گزارش خبرگزاری ها، این سفر قرار است در اواخر ماه آینده میلادی انجام شود. وزیر خارجه آمریکا در استانبول از نخست وزیر ترکیه خواست تا منتظر شرایط درست برای این سفر باشد. و انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران با انتشار آمار جدیدی میگوید ایران در سالی که گذشت 32% بیشتر از سال قبل از آن شکر وارد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ارزش واردات شکر در 11 ماهه سال 1391 به 989 میلیون دلار رسید که حدود 32% بیشتر از ارزش کل واردات شکر در سال 1390 بوده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو خون در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. میریم سراغ برنامه هفتگی که هر بامداد دوشنبه این موقع پخش میشه، صدای دیگر که برنامه ثابت ما در یک شنبه شبها هست و این موقع تکرارش رو میشنوید در رادیو فردا. تا حدود 10 دقیقه دیگه با رویا کریمی مجد همراه باشید تا درباره زنان و مسائل اونها بشنوید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. تا ابتدا با هم مروری داشته باشیم بر خبرهای هفته گذشته در حوزه زنان و سپس به مریوان خواهیم رفت، جایی که مردان را زنان پوش مجازات می‌کنند. با ما بمانید. رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند که قرار است در سال جدید ترویج فرزندآوری خانه به خانه صورت گیرد و هم مردم تشویق شوند که فاصله سنی تا 2 سال را برای 2 فرزند متوالیشان رعایت کنند. مدیر کل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت گفته است که در آموزش‌های ازدواج بحث فرزندآوری را افزایش دادند، چرا که در دنیا موضوع تک فرزندی مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و بحث‌های زیادی بر سر آن شده است. مجله تایم ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی را که هدف گلوله طالبان قرار گرفت اما جان سالم به در برد در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال 2012 خود قرار داده است. نام ملاله در کنار نام زنانی چون شریل سینبرگ مدیر اجرایی فیسبوک و جنیفر لارنس بازیگر قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، از سال 1385 تا سال 1390 81500 دختر زیر 19 سال در ایران طلاق گرفتند که 4000 نفر آنها کمتر از 14 سال سن داشتند. بر اساس آمار منتشر شده در این مدت ازدواج بیش از 1,800,000 دختر کمتر از 19 سال ثبت شده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تنها 1 مرد بود، پوشیده در لباسی به رنگ قرمز با دامنی بلند و پرچین، همان که زنان کرد بر تن می‌کنند. روسری قرمز هم بر سر داشت، همان سربند زنان کرد. ماموران نیروی انتظامی مریوان او را که متهم به شرکت در یک نزاع خانوادگی بود در خیابان‌های شهر گرداندند تا مجازات شود. مجازاتش همین بود، پوشیدن لباس زنانه و چرخیدن در شهر. سامان رسول‌پور، خبرنگار کرد ساکن آلمان:
دادگاهی در مریوان یک همچین حکمی صادر کرده برای 3 نفر که این افراد دقیقا مشخص نیست که چه کاری کردن، ولی گفته میشه که یک نزاع خانوادگی بوده و این افراد محکوم شدن و اون حکمی که دادگاه صادر کرده توش قید شده که حکم نمایش در سطح شهر با لباس‌های زنانه هست، برای 3 نفر صادر شده. اما روز دوشنبه یکی از این متهمین حکمش اجرا شده و در سطح شهر توسط نیروی انتظامی گردانده شده و عکس ها و ویدیوهای اندرویدانی منتشر شده. روسری قرمز با این لباس ایشون رو گردوندن در سطح شهر.
مجازاتی به عنوان تحقیر از طریق پوشیدن لباس زنانه برای اولین بار نیست که در ایران اجرا می شود. حقوقدانان می گویند این حکم ابداعی یکی از افسران نیروی انتظامی است برای ادب کردن مردان جوانی که سرکشیشان از قوانین را غیر قابل کنترل می دانستند. نیروهای کنترل کننده نظم اجتماعی با تحقیر و زیر سوال بردن مردانگی مجرمان آنها را می ترساندند که اگر این جرم تکرار شود بار دیگر زنان پوش خواهند شد. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ، میگوید که هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چنین حکمی نیامده است.
در مجموع مقررات کیفری جمهوری اسلامی هیچ ماده خاصی در رابطه با این موضوع وجود نداره. یعنی عملی که انجام می شده یک رویه غلطی بوده که در سالهای گذشته شروع شد و همچنان ادامه داره و متاسفانه کاملا برخلاف قانون هست.
فعالان مسائل زنان میگویند که تحقیر مردان به وسیله ی زنان پوشی تحقیری فرهنگی است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ:
من فقط جمهوری اسلامی رو تو این زمینه دخیل نمیدونم. من میخوام یه اشاره بکنم به این فرهنگ که اساساً با نگاه تحقیرآمیزش به زن، نه تنها خود اون زن رو موجودی ذلیل و ضعیف میدونه که هر چیزی که بهش منتسب بشه رو هم با نگاه محقرانه و تحقیرآمیز نگاه میکنه. و وقتی که نگاهمون نگاه محترمانه به همدیگه، نه فقط به جنسیت زن یا به جنس زن و مرد، تا وقتی که نگاه انسانی و محترمانه به همدیگه به نوع انسان نداشته باشیم، اساسا همه این دستاوردها، همه این نتایج رو باید انتظار داشت. حالا جمهوری اسلامی پیدا شده که از روی همین فرهنگ تبعیض‌آمیز در خارج از مقررات دستگاه قضایی میتونه چنین کاری رو هم بکنه که در واقع برای تنبیه از پوشش نیمی از مردم جامعهش به عنوان ابزار تنبیه و مجازات استفاده بکنه. ولی من فکر میکنم که این موضوع رو نمیشه خارج از ظرفیت عمومی جامعه بررسی کرد.
تنها یک روز پس از آنکه مجازات مرد متهم به نزاع خانوادگی در شهر مریوان اجرا شد، زنان مریوان به خیابان‌ها آمدند. سامان رسولپور:
روز سه‌شنبه تعدادی از مردم که مشخصاً تعداد خانم‌ها خیلی بیشتر بوده، در یکی از خیابان‌های شهر تجمع کردند و اتفاقاً لباسای قرمز هم به تن کردند. یعنی از این طریق خواستن بگن که این رفتار هم توهین‌آمیز بوده و همین که اعتراض خودشونو به این شکل از برخورد با متهمان ابراز کردند. مشخص نیست دقیقاً این افرادی اعتراض کردن یا بر اساس یک فراخوان یک نهاد خاص این کار رو کردن یا نه، هیچ بعید نیست که اشکال دیگه اعتراض خودشون رو نشون بدن. البته در این مورد خاص دوستانی که در مریوان بودن اطلاع دادن، نیروی انتظامی بلافاصله برخورد کرده با این تجمع و ظاهرا خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی خاتمه پیدا کرده.
آمار مشخصی وجود ندارد که نشان دهد مردی که در مریوان با زنان پوشی مجازات شده چندمین مجرمی است که این گونه مجازات را برای او برگزیدند، اما به نظر میرسد زنان مریوان اولین زنانی هستند که در برابر انتخاب این شیوه مجازات برای مردان اعتراض کردند. شهاب‌الدین شیخی، فعال کرد، فعال مسائل زنان، ساکن برلین:
فکر میکنم برمیگرده به ساختار فرهنگ اجتماعی و قطعا سیاسی که در جامعه کردستان از دیرباز وجود داشته. فرهنگ اعتراضی و انتقادی وجود داره. شما اگه ملتی باشین یا مردمی باشین که تحت تبعیض قرار دارید و برای اون تبعیضتون گفتمان حاکم رو به نقد میکشین یا به اعتراض میکشین، این فرهنگ درتون نهادی نمیشه. شما خودتون واقف هستین که زنان کرد به عنوان فعالان زن هم و نسبت به حقوقشون تقریبا میشه گفت یا پیشروان یا حداقل در صدر فعالیت قرار دارن، به خاطر اینکه فرهنگ اعتراض به عدم تبعیض یه فرهنگ نهادی نشده است.
و حالا در شبکه‌های اجتماعی مردان کرد اقدام گسترده‌ای را برای انتشار تصاویرشان در لباس زنانه آغاز کردند. آنها با پوشیدن لباس‌های زنانه همبستگی خود را با زنان کرد اعلام کردند. شهاب‌الدین شیخی خود از مردانی است که تصویرش را با لباس زنانه منتشر کرده است.
نظر فکری خودم رو فمینیست میدونم. من فکر می‌کنم خیلی به حقه که گاهی از سوی حتی خود زنان این اقدام خیلی هم پذیرفته نشه. از یه طرف دیگه بعضی دیدگاه‌ها معتقدن که اصلا خود این زنان مردانه کردن و این لباس‌ها اینا که اصل قضیه است و خودش باعث تبعیض میشه. برای شخص من این حالت وجود داشت که اینجا جای عمله، اینجا جای اینی که بیایم و بگیم ما به تبعیض آمیز بودن این لباس یا تحقیر آمیز بودن این لباس که به لباس زنان موسوم شده اعتقادی نداریم و میتونیم بپوشیم.
برخی از مردانی که تصاویر خود را با لباس زنانه منتشر کردند معتقدند مردی که یک بار لباس زنانه بر تن می‌کند دیگر نمی‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی خود تبعیضی علیه زنان اعمال کند. اما آسیه یمینی از منظری دیگر به این ماجرا نگاه میکند.
ای کاش دوستان ما در واقع راه بهتری رو برای اعتراضشون پیشنهاد میکردن یا انتخاب میکردن، برای اینکه من میدونم که حسنیت کامل در انتخاب چنین روشی وجود داره، ولی من چندان به شخصه باهاش موافق نیستم. دلیلش این هست که اگر گفته میشه شما با پوشیدن یک بار لباس زنانه دیگر هرگز به خودتون اجازه نخواهید داد که این لباس رو تحقیر بکنید، این دقیقا به معنای این هست که اگر یک بار شما تحقیر بشید دیگر هرگز خودتون کسی رو تحقیر نمی‌کنید. این دقیقا معادل همین حرف به دستگاه قضایی ما و جمهوری اسلامیه.
این دومین بار در سالهای اخیر است که مردان لباس زنانه می‌پوشند و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. اولی بار پس از آن بود که تصاویری از مجید توکلی، فعال دانشجویی، با لباس زنانه منتشر شد و رسانه‌ها در ایران مدعی شدند او با پوشیدن این لباس‌ها از محل سخنرانی خود در دانشگاه امیرکبیر تهران گریخته است. اما یا اساساً این گونه اقدامات و فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌تواند تأثیری بر روند مجازات مجرمان در جمهوری اسلامی بگذارد؟ شهاب‌الدین شیخی:
حکومت ایران نشون داده که اینا به روش خودشون تحت هر شرایطی ادامه میدن. ما هیچ چیزی رو، هیچ واکنش مثبت و پایین اومدن از مواضع یا نوع برخوردهای دولت رو در این 10 سال اخیر ندیدیم. این واکنشی که الان تحت مردان کرد صورت میگیره ممکنه برای حاکمیت هیچ چیز نداشته باشه، شاید هم به ما بخنده. اینی که مرد کرد یک بار دیگه به این مسئله نگاه کنه که اگر خودش یکی از عوامل تبعیض یا به تبعیض یا به تحقیرآمیز، نگاه تحقیرآمیز به زن مثلا داره، یادش باشه که این دست حکومت رو باز میذاره برای این مسئله.
17 نماینده این مجلس گرداندن مجرمان با پوشش زنانه را توهین به لباس زنان عفیف و پاک دامن دانستند و با طرح سوالی از وزرای کشور و دادگستری خواستار پاسخگویی آنها در این زمینه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست. تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیفتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشما بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در التماسم. اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دل تو واسه من بسوزه. خدا حافظه عشق، خدا حافظه گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظه عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. من از تو نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه. تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفته. شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، برو به صدامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظه ای عشق، برو
به سلامت مثل من به غصه نداری تو عادت. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
با من و نرگس مست تو
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
مسابقه این هفته فردا هست.
زهجاب شب سیاهم، زهجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
من من عشقی دیگه میشم، کنم افزون در دل تو، بگنم در دام جنون، دره از مطفل دو.
همه شب تو ای فرشته من، چار زوها به خوابم آیی، بنشینی تو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی. شام روشن به قلبه من دلم گشایی. زهجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
منم آن عشقی دیدم، کنم افزون در دل تو، بکنم در دام جنون، دل از خود غافل تو.
همه شب تو ای فرشته من، چار زوها به خوابم آیی، بنشینی چو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی.
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فردا هنگ رادیو فردا.
دلمش گفته ای بارم که
منم آن مرغ پر شکسته که زشت تو بیقرارم
ببرم که عشق و شدرم تو بگو برم به خونه تو به تو بخشد امید شد نمید شدی زمانه تو
همه شب تو ای فرشته من شاد زوها به خوابم آیی بنشینی تو شم روشن به قلبه من دلم گشا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امان از روز بیروزن، امان از این همه رازن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان از ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد دشنه میان کین پیران، امان از شعله آخر هجوم باد و خاکستر، که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیر بی دردان. به جای بوسه برگردن، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد نشنه میان چین پیراهن.
موسیقی
امان از راه بی آبر، امان از شهر بی شاهد، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از روز بی روزم، امان از این همه رهزن.